أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگوین منو آیت الله میرزاجاد آقای تهرانی، به اینجا رسیدیم که از ادله اثبات وحدت وجود و موجود کشف، و اینکه کشف برای غیر معصوم حجیت نداره، که اینکه انسان بخواد مهمترین مسئله توحیدی ارتباط خلق و خالق معرفت الله و بخواد متوقف به کشف و شهود بکنه. تا رسیدیم به صفحه 199، بعد از اینکه عباراتی رو آوردیم دال بر اینکه هر کشفی باید عرضه بشه به قرآن و حدیث، و اگر چنانچه تعارض بین این کشف و قرآن و حدیث باشه، خب قطعا اون کشف کشف درستی نیست. تا میرسه به صفحه 199 که مرحوم آمیرزاده آقای تهرانی می‌نویسن که و اما راجع به این سخن که ضمناً آورده شد، و از این جهت است که سالک محتاج به مرشد است تا او را ارشاد نموده و از مهالک نجات بخشد، و مرادشون پیر و مرشد طریقت تصوف است در سیر و سلوک. خب میفهمن که در مرحله طریقت وقتی یک سالک معشی میکنه مکاشفاتی که در ارتباط با اون صورت میگیره، اونو باید عرضه بکنه به قطب، عرضه بکنه به پیر طریقت، و اون در حقیقت میشه میزه تعیین رحمانی و شیطانی بودن کشف، و اینکه از این کشف باید استفاده بکنه یا خیر. ایشان میفرمایند میگوییم مرشدی که بتواند به حقیقت ما را به راه خدا و معارف حقیقی و قرب او ارشاد نماید و از مهالک و انحرافات در این راه نجات بخشد، پس از ذات اقدس، اقدس الهی، آن امر و شخصی است که مسلماً به اسمت الله معصوم از خطا بوده و از جانب خدای متعال قطعاً بر مردم حجت باشد، که آن یکی عقل که حجت باطنی، دیگر قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین می باشن و بس. و توضیحاً می گوییم که مشخص حق از باطل در باب معارف الهی و مرشد و منجی از مهالک تنها یکی عقل است، تا آنجا که درک می کند و راه دارد. خب ایشان میفهمه این که شما که میگید که در مسیر سلوک نیازمند به استاد هست، نیازمند به مرشد و قطب هست، مراد و نیازمند به شیخ هست، چرا اون شیخ و اون مراد و اون شیخ و اون قطب و به تعبیری ما قرآن و حدیث قرار ندیم، کلام خدا قرار ندیم، خود خدا سخن گفته به ما، ائمه معصومین در فرمایشاتشون راه و به ما نشان دادن، خود عقل درسته که سعه و شای محدودی داره، اما در همون سعه و شای محدود طریق رو به ما نشون میده، حقیقت رو به ما نشون میده. به واسطه همین عقل میشه سره رو از ناسره تشخیص داد، میتوان استدلال کرد. این عقل ما دو خروجی داره، بدیهیات نظری، بدیهیات عملی که با اونها جز مستقلات عقلی هستن، حکم داره. به واسطه همین بدیهیات میتوانیم به مسائل مختلف دست پیدا بکنیم و وحی هم تأیید همونو میکنه. میگه ما اون به تعبیری مشخص از حق از باطل و یه غیر معصومی به مانند قطب و مرشد قرار نمیدیم، مشخص و خود عقل قرار میدیم، مشخص و وحی قرار میدیم، حاکی وحی قرار میدیم. بعدیشان یه پاورقی دارن میفهمن که ولیکن اقطاب صوفیه چنین ارشاد میکنن و میگوین زید و عمرو و بکر و خالد هر چهار باشد، نزد ما ایشان یکیست. عقل اگر گوید خلاف این سخن، حرف او مشنو که ابله مردکیست. یعنی اینجا باز بحث اشاره به وحدت شخصی وجود که یک وجود واحده دارن، و میگه اگر چنانچه عقل خلاف این بگه، حرف او مشنو که ابله مردکی. چرا؟ اساسا با همین عقل که ما به وحی رسیدیم. اینکه ما پیامبر اسلام رو قبول کردیم، ائمه معصومین رو قبول کردیم، ریشش به عقل برمیگرده. حالا معرفت الله میگیم امر فطری. خب پیامبر اکرم وقتی معجزه اقامه کردن، این خودش برهان بوده، این دلیلی بوده که ما به واسطه این به حق رسیدیم. بعدیشون چند تا آیه و حدیث میارن در تأیید این مسئله. اما حق تعالی در قرآن میفرماید و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و قرار داده رجس و پلیدی رو بر کسانی که تعقل نمی کنن. در سوره مبارکه یونس آیه 100 قرآن اشاره میکنه که کسانی که از این عقلشون استفاده نمی کنن، رجس و پلیدی در ارتباط با اونهاست. بعد این جناب صوفی میفرماید که عقل اگر گوید خلاف این سخن، حرف او مشنو ابله مردکیست. خب تعارض داره با این آیه قرآن. یا در سوره مبارکه انفال آیه 22 ان شر الدواب عند الله الصم البک الذین لا يعقلون، شر الدواب شرورترین جنبندگان عند الله کران و لال هایی هستن که از عقلشون استفاده نمی کنن، تعقل نمی کنن. این میگه اگه از عقل استفاده نکنیم قرآن، شر الدوابی. این میگه اگه چنانچه این مسئله که در ارتباط با وحدت وجود ما داریم میگیم که زید و عمرو و بکر و خالد هر چهار باشد نزد ما ایشان یکیست، اگر چنانچه این تعارض داشته باشه، حرف اون مشنو ابله مردکیست. چرا؟ اگه چنانچه استدلال باشه، برهان باشه، مبتنی به امور بدیهی باشه، اقامه کرده باشه که این عقیدهی که شما داری تعارض داره با عقل، چرا به حرفش گوش ندیم؟ یا نبی اکرم فرمودن در روایتی که سندش من در آوردم در جلد اول بهار صفحه 96، این ازم بوده شما در پاورقیه. پاورقی ایشان بعد از اینکه مطرح میکنن که مشخص در صوفیه قطبه، میگن چرا مشخص عقل نباشه، چرا مشخص وحی نباشه، حاکی وحی نباشه. بعد اینجا مناسبت چند تا آیه و حدیث میارن در ارتباط با جایگاه عقل. در بهار جلد 91، در کنز الفواید جناب کراجکی هم جلد دوم صفحه 31 یک حدیث از پیامبر نقل کردن. استر شدو العقل تر شدو ولا تأسوه فتندمو. استر شدو یعنی راهنمایی بخواهید. چی؟ العقل. از عقل راهنمایی بجوید تا راه را بیابید و از اون نافرمانی نکنید که پشیمان میشوید. یعنی راه و نبی اکرم متوقف کردن به راه عقلی و تخطی از این عقل شما موجب پشیمانی میشه، یعنی موجب گمراهی میشه که دنبال اون پشیمانی رو به دنبال داره. ببینید اگه ما بنا باشه که عقل و یک چیز زبون و پستی بخوام حساب بکنیم، عرض کردم اصل اسلام و ما به عقل بهش رسیدیم. وقتی که ما مواجه میشیم، الان یه نفر میخواد در این دور دنیای امروز به اسلام ایمان بیاره، چجوری باید ایمان بیاره؟ اصلا عقلش هستش که میگه اون قرآن به عنوان معجزه خالده، این میاد تعقل در وحی میکنه، بررسی میکنه نسبت به محتوایی که داره، خب میاد حکم میکنه برای اینکه این معجزه اون کسی هم که ادعای نبوت کرده اون نبی هستش، این عقل میاد حکم میکنه. بخب همه عقل رو بخوام ما اینو بذاریمش کنار، در مرتبه وحدت شخصی وجود این عقل ابله مردکیست، اینو باید بذاریش کنار. اما در مقدماتی که به اون دین رسیدیم هیچ راهی دیگه غیر از این عقل نداریم. یکی نمیشه که یا بالاخره این عقل حجته یا اینکه روش درستی هستش یا روش باطلیه. چرا در ابتدای کار روش درستیه، بعدی که رسیدیم به وحدت وجود اگه این چهار نفر رو یکی نپنداره، چهار نفر بپنداره و یک وجود نداند، این میگه حرفش رو نشنو، چت میگه باطل داره میگه. چرا اونجا باید قبول بکنیم اینجا؟ پس اینجا نادرستی در عقله. اگه نادرستی در عقله، در اصل حرکت ابتدایی هم نادرستی هستش، بخاطر که شما دین و با همین عقل رسیدی دیگه، پس عقل هم اونجا ببرزی سوال. اگه در همه جا حجیت داره، عقل حاکمیت داره، حتی وقت رسیدن به وحی که باید تعقل و تدبر در وحی بکنی، تا اینجایی که اگر چنانچه ظاهری تعارض داشته باشه با عقل ما، با اون عقل صریح و بیین، ظاهر رو میان به تأویل میبریم، تا اینجا کار پیش میره دیگه، متشابهاتی هستش دیگه. جا عرب بکه مثلا میگه خدا که حرکت نمی کنه که، این میگه نهایتش داره میگه وجودی رو عقل میاد در نظر میگیره، نمیتونه قبول بکنه که خداوند بخواد حرکت بکنه، این میاد تأویل میبره. اینو ازش میگم نمیفهمم، از این استفاده نمیکنم، از این آیه منظورشو من نمیفهمم، نه اینکه ضد عقل گفته. چطور تا اونجا این جریان پیش میره؟ اما اگه رسیدش به وحدت وجود که گفت وجوداتی هستش، خدا هم وجود داره، اینجا دیگه نه، باید حرفشو نشنوی. چرا؟ روایت دیگه از حضرت موسی بن جعفر میارم، این روایت من سرچ کردم در کافی جلد اول صفحه 13، در تفسیر البرهانم جلد پنجم صفحه 24. حضرت موسی بن جعفر، روایت مشهوریه، یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال، ای هشام خداوند تبارک و تعالی بشر، بشارت داده اهل عقل و فهمو در قرآن، در کتابش، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس به بندگانت بشارت بده، مژده بده، همانان که به سخنان گوش فرا میدن و از نیکوترین اونها پیروی میکنن، اینان همان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و اینان همان صاحبان خرد هستند. خب اینجا اشاره میکنه که میگه که حضرت موسی بن جعفر کسانی که اهل عقل و فهم هستند در قرآن آورده شده، از جمله این آیه، یا هشام ثم بین ان العقل مع العلم، که ای هشام، خداوند سپس روشن کرد، بیان آشکار کرد عقل و همراه با علم. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. و آن مثال ها رو، اون مثل ها رو برای مردم میزنیم و آنها رو جز اهل علم، دانشمندان درک نمی کنن. اینجا فرمودن پس عقل رو با علم روشن کرد، عقل همراه با علم. در صفحه بعد پاورقی باز ادامه حدیث یا هشام، ثم ذم الذين لا يعقلون و اذا قیل لهم، سپس کسانی که خردورزی و تعقل نمی کنن اینها رو مذمت کرده. اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. و زمانی که به آنان گفته می شود از آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید، اینا چی میگن؟ میگن خیر، بلکه از اونچه پدرانشان و از اونچه که پدرانمان برای آن یافتیم پیروی میکنیم. بعد آیا اگرچه پدرانشان هیچ نمیفهمن و هدایت نمیشون، یعنی بازم پدرانشون درست نفهمیدن، به حق نرسیدن، بازم باید از اینها تبعیت بکنیم؟ یا وقال تعالی ان شر الدواب عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون، که این آیه باز دوباره تو این حدیث هم تکرار شده که بدترین جنبندگان نزد خدا اون کر و لالی هن که تعقل نمی کنن، از این عقلشون استفاده نمی کنن. وقال لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفرید، حتما و قطعا خواهند گفت که الله، بگو الحمدلله، این الحمدلله که اعتراف دارید. اما بیشترشان نمی دانن. اینجا مال من دلیل لا یعلمون، لا یعقلون تو خود آیه اینجا مال من نه، چاپ من لا یعلمون. حالا باید نگاه بشه پاورقی صفحه 200 ما شان لا یعلمونه ملاجعا لا یعقل. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، فاما الظاهره تو فالرسل والانبیاء والعیمه و اما الباطله و اما الباطنه فالعقول. فرمودن که حضرت موسی بن جعفر برای خدا بر مردم دو حجته، یه حجت ظاهر و یه حجت باطن. حجت ظاهر انبیاء هستن و رسول است و ائمه، حجت باطنه عقل هاست.
مثلا آیه بالاش لا یعقلونه
او که بله مال منم لا یعقلون، نه این قسمت پایین، بل اکثرهم لا یعلمون، مال من لا یعلمونه، در اون نسخه آجاقا لا یعقلونه. یا هشام نسب الخلق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و الطاعت بالعلم و العلم بالتعلم و التعلم بالعقل يعتقد ولا علم الا من عالم رباني و معرفت العالم بالعقل. حضرت فرمودن این هشام نسب الخلق، یعنی درست شدن خلق لطاعت الله و نجاتی هم نیستش که الا به اطاعت خداوند. تا اطاعت الله به چیه؟ اطاعت او به چیه؟ به علمه. علمو چجوری به دست بیاریم؟ به این که باید آموزش ببینیم، به تعلمه. و تعلم به عقل یعتقد مستحکم میشه و نیز علم الا اینکه نزد عالم ربانیه و معرفت عالم هم به عقل. خب این اینجا در قسمت به قسمت عقل اومده مطرح کرده که نجات در اطاعت خداونده، اطاعت خداوند به علم، علمم به تعلمه. باز تعلم مستحکم میشه به عقل و علم نیست الا که باید از عالم بگیریم. معرفت عالم چیه؟ باید به عقله. نه بردن دیگه، اینو من نگاه کردم این حدیث رو، بله در کافی جلد اول صفحه 13، در تفسیر برهانم جلد 5 صفحه 24 سلام علیکم. یا وعیزن در حدیث است که قال ابن سکیت للرضا علیه السلام فما الحجه علی الخلق اليوم، چیز حجت بر خلق اليوم اکنون؟ فقال الرضا علیه السلام العقلو تعرفو به صادق علی الله فتصدقه. اینو من نگاه کردم در مرآت العقول العقل و یعرفوه، این در اینجا تعرفو اشکال نداره، معنیش مشکل نداره، اینجا تعرفو نمیشته. خب بعد فرمودن که والکاذب علی الله فتکذبه، عقل که با اون شخصی رو که از طرف خدا ادعای راستین دارد میشناسی پس تصدیق میکنی، عقل چه این جایگاه داره، و شخصی رو که از طرف خدا ادعای دروغین داره نیز میشناسی پس تکذیب میکنی. یعنی اینکه تشخیص بدی، همین که عرض کردم که این کسی که ادعای نبوت داره این ادعای بر حق داره یا خیر، این تشخیصش با عقله. مهمترین مسئله که خب بحث نبوت خیلی ها ادعا داشتن که نهایی خداست، کی باید اینو تشخیص بده؟ خود انسان. به چی؟ به عقل.
سایجه که تعرف هست که قطعا یعنی مخاطبه، یعنی با عقل تو میشناسی، یعنی العقل و تعرف و به صادقه، یعنی عقل چیزیه که میشناسی تو به وسیله آن صادق را.
بله میشناسی. بله
و تو صادقه.
این که گفته علالله نشون میده که این که بالاخره از طرف خدا اومده دیگه، ادعایی داره که در ارتباط با خدا هستش دیگه. این در وافی هم هستش، نگاه کردم جلد اول صفحه 111 و 112 من اون فیض کاشانی، مرآت العقول هم جلد اول صفحه 79 و 80. بعد فهمونه و سایر مدارک غیر قابل احساس قرآن و حدیث در ارشاد به پیروی از عقل و حجیت و متونه. این بود نمونه ای از طرز ارشاد اقطاب صوفیه و ارشاد قرآن و حدیث. و اکنون چه باید کرد و به کدام مکتب باید رفت و از کدام گفته ها و ارشادات باید پیروی نمود؟ قضاوت با خوانندگان محترم، ولی بدون تأویل و توجیه ناروا در کلمات. خب ببینیم اینجا به چه مناسبت این مسئله رو گفته مرحوم آمیزه جواد آقای تهرانی؟ به اینجا بودش که صوفیه چی میگن؟ صوفیه میگن ما یک سالک در مرتبه سلوک خودش، در مرتبه طریقت نیاز داره که تبعیت بکنه از قط، از مرشد، و تبعیت محضم باید بکنه. ایشان چی گفتش؟ ایشون گفتش که صوفیه میگن مشخص بین حق و باطل چیه در مرتبه طریقت؟ حکم مرشده. مشخص حق و باطل برای سالک حکم مرشده، حتی مکاشفاتش عرضه میداره به قطب، قطب میگه رحمانی شیطانیه و به همین صورت مشی میکنه. ایشان میگه آقا ما چرا مشخص و یک غیر معصوم قرار بدیم؟ ما میام مشخص و عقل قرار میدیم، مشخص و وحی و حاکی وحی قرار میدیم، قرآن و حدیث قرار میدیم، چرا مشخص و اینها قرار ندیم؟ چرا باید لزوم؟ اگه چنانچه اون قطبم همون حرفای عقل و قرآن و حدیث میزنه، خب از همون استفاده بکنیم. الا اینکه اگر چنانچه یه مطالبی بخواد بگه، که بعدن در تعارض با عقل باشه و قرآن و حدیث باشه، رو چه جهتی باید از یک غیر معصوم به عنوان قطب در مرتبه طریقت یک سالک بخواد تبعیت بکنه؟ میگه هیچ دلیلی بر این جهت نداریم الا اینکه مقابلش. یک سری روایت های رو ایشون ذکر میکنه که بخواهم میگن اینقدر دین ما در قرآن اهمیت به اصل تعقل و تفکر داده، اینگونه نیست که عقلانیت رو ما بخوام بذاریم کنار. و قبلش هم گفتن اون مسئله مهمی چون خداشناسی، ما بخوام چیکار بکنیم؟ عقل رو بذاریم کنار. چون عرض کردم که جمعی وحدت وجود و موجود رو که مطرح میکنن مثل علامه تهرانی، میگن اساسا اگه بخوای ورود عقلی به این داشته باشی تو نابودش میکنی، نمیفهمی اصلا، خارج میشی، اینو با کشف فقط به دست میاری. خب از این فرمایشات ایشان جاهای مختلف دارن. در ادامه میفهمن که خب پس این گونه شد که و توضیحاً میگوین مشخص حق از باطل در باب معارف الالهی و مرشد و منجی از مهالک تنها یکی عقل است، تا آنجا که درک میکنند و راه دارد. اینم قید داخل پرانتز میزنن، یعنی در مواردی که عقل راه نداره، سعه و شعاش جواب نمیده، ورود عقلانی پیدا کردن این شما رو در حیرت میندازه، در گمراهی میندازه. مثل اینکه در ذات خدا بخوام مثلا فرض کنیم که تعقل بکنیم، سعه شعای عقل محدوده، اما در همون مقدار محدودیتی که داره عصمت داره. این عاقله که اشتباه میکنه، عقل حجیت داره، عقل میزانه، عقل راهو به شما نشان میده، عقل حکم مستقل داره، یعنی مستقلات عقلی حکم مستقله که اونها میتونه به عنوان مقدمات برهان قرار بگیره و اون برهانو برای ما مورد پذیرش به معنی حقیقی برهان باشه اون استدلال. بعد میفرماین دیگر قرآنه، آن مقدار که دلالتش محکم و حدیث که صدور و دلالتش معلوم باشد و تا مطلب منتهی به یکی از این دو حجت نشود ما را نسزد، بلکه جائز نبود که کورکورانه از احدی به نام فیلسوف، عارف، ولی، واصل، مرشد و غیر ذالک استرشاد و تقلید و پیروی بنمایی، ولو با ده ها خواب و صد ها امور دیگر از سنخ خواب که حق و باطل و شیطانی و رحمانی غیر ممتاز دارد. یعنی بدون تشخیص خواب یا کشف این که واقعا حق یا باطل یا شیطانی یا رحمانی غیر ممتازه برای ما، نمیتونیم میز بدیم این واقعا رحمانی و شیطانیه. حتی گفتیم اگر چنانچه خوابم یا مکاشفم در تایید عقل باشه، آیات و روایت باشه، نمیتونیم بگیم 100% طرف رحمانه. گاهی اوقات از باب فریب شیطان اول الغای مطالب مطابق عقل و قرآن و حدیث میکنه، بعدن چیزهای دیگه میخواد. نمیتونیم بگیم اون قطعا از ناحیه رحمان هستش. بله، اون چیزی که بالاخره ما دیدیم و کشف شده تعارض با قرآن و حدیث و عقل نداره، به همین اندازه میتونیم حکم کنیم. اما میتونیم بگیم 100% ناحیه رحمانه؟ نه، این هم نمیتونیم بگیم.
مثلا اینا بعضن حالا میان معنای عقل رو تعویل میبرن، میان عقل به معنای این چیزی که شما متعارف فکر میکنید نیست، عقل رو مثلا یه جوری تعبیر میبرن به قلب. میان تو بعضی روایات هم هست که ظاهرا اینا رو،
خب نه ببینین او اشکال نداره، یه وقت یک معنای اوسع میگیرن جوری دیگه، ولی اینا بحثه که همه عقل رو میان مذمت میکنن. اگه متحش بکنن درسته، میگن کشفم میشه عقل، یک بحث دیگه. نه، مثلا من ذکر کردم که در جلسه گذشته علامه تهرانی ایشون در کتابش صراحتا میاره، در روح مجرد، در جای دیگه کتاب میاره، میگه آقا با عقل نمیتونی تو وحدت وجود رو بفهمی، بعد اینجا مراد همین عقل نمیتونی بفهمی. یا اینجا وقتی که جناب شاه نعمت الله ولی میگه عقل اگر گوید خلاف این سخن، حرف اون مشنون که ابله مردکی، داره همین عقل رو داره بحث میکنه دیگه، در خصوص همین عقل داره صحبت میکنه.
مثلا ما تو روایت داریم که العقل ما عبده به رحمان و کسه و به جنان،
این نشانه عقله، این تعریف عقل نیست.
مثلا اینجوری میان اینجوری دستکاریم که میکنن، میگن بله ما او عقلی رو میکوبیم که متعارف مردم فکر میکنن، ولی عقلی که تو روایت اومده به اون معنا نیست. یعنی روایات این من چون روایاتی که صریح و صحیحه رو نمیتونن انکار کنن یا احادیث رو، ولی معنای عقل رو ظاهرا میان
اگه در... عقل رو به معنای مطلق مابل ادراک قرار بدن، درک مطلق درک قرار بدن، کشفم در برد یعنی کلا میگن درک درک درک، گاهی وقتا در خوابه، گاهی وقتا با سیستم استدلالی خودمون در مغز انسان به تعبیری میگن صورت میگیره، گاهی وقتا در حالت کشفه، گاهی وقتا به صورت حسه. مطلق درک رو وقتی حساب بکنی یعنی عقل بدونه. اگه اونطوری حساب بکنی حیوانات هم واجد اونه، حیوان گیاهان هم واجد اونن. اینو میتونین که بستگی داره اول تعریف، مهم اینه که تعریف عقل ما در روایات و آیات اول ارائه بدیم مراد عقل چیه، و اینا با توجه به همون تعریف متداولی که در ارتباط با آیات و روایات هم بوده و در نصوص دینی ما بوده با این عقل برخورد میکنن. میگن عقل اینجا سه و شش محدوده، لذا بحث وحدت شخصی وجود میگن یک طوریه، یک طوری ورای طور عقله، یه مرتبه، یه مرحله، یک جایگاهی داره که عقل اصلا به اون قد نمیده، کشش نداره. پس این عقل رو در ارتباط با اون بیان کرده.
پس علم هم حتی مثلا اینکه گفته که عقل اونه که علم باش آموخته میشه توی حدیث، درسته؟ یه جوری گفته که
خوب
قبل داشته گفته نصب الخلق لطاعت الله و تعلمو بالعقل
معتقد.
تعلم با تعقل تعقد پیدا میکنه، یعنی محکم میشه. خب این علمو میگن، این هر علمی هم این نیست، میگه یه وقتی که مثلا علم متعارف معمولیه، بله اون با تعقله، یه وقتی که علم الیقینه که اون دیگه با رؤیته، چنانچه میگه لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یا مثلا حق علم الیقین اون، یا مثلا یه جوری میان مراتب علم رو متفاوت میکنن که میگن علم که با عقل فهمیده میشه هر علمی نیست. حالا
در خصوص حالا روایاتی که در مورد عقل و علم اومده، خب علم گاهی اوقات همین معلوماتیه که ما به دست میاریم. مثلا سوال میکنن که مل علم، ازت توضیح میده اول سکوت کنی بعد بشنوید، بعد این که شنیدین اینو تو ذهنتون قرار بدین یا یادداشت بکنین، مکتوبش بکنین، بعد چیه بر اساس او عمل بکنین، بعد چیه اونو ترویجش بدین. گاهی وقتا علم یعنی معلوماته، گاهی وقتا علمی که در نظر میگیرم اینجا مرادف با عقله، یعنی حقیقتی هستش که افاضه میشه به نفس و روح انسان، که هر درکی که نفس داره به واسطه همون عقله، به واسطه همون علمه. میخوام بگم معانی متفاوته.
مثلا روایت داریم که علم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، بذار میگم اونجا علم دیگه با عقل نیست، اون با قلب و کشف.
او اعطاییه، علمی هستش که اعطاییه، علمی هستش که همون معنی معلوماته، با خوندن و نوشتن به دست میاد.
آره اینا کشف و
شهود. علمی هستش که حقیقتیه که هر درکی که نفس داره به توفیل افاضه‌ای که از نایه اون عقل و علم شده در رابطه با اون قرار گرفته.
اینا میان کشف و شهود و وحدت شخصیه رو به اون معنی میگیرن که العلم نور یقذف فی قلب من یشاء، به این معنی که و تعلم و بالعقل یعتقد.
بله بله به همین معنا هم گرفتن اتفاقا.
به این معنی یا اون؟
نه نه اتفاقا یکی از ادله ای هم که اقامه کردن همینه، میگن وقتی که یک نفر روحش آماده افاضه باشه و این از طریق عقل فعال واهب الصور این نفس انسان متصل به اون میشه و خیلی مسائلی که این عقل دم دستی راه نداره اون در اتصال به اون علم به اونها راه میابه. از مواردی که ذکر کردن همین وحدت شخصی وجود، چرا این حرفا هم زده شد. ولی خب حالا فعلا میخوام میگه که مرحوم عاشق فعلا بس علم مطرح نکردن، بس عقل مطرح کردن، حجیت عقل مطرح کردن و اینکه عقل به عنوان اینکه بالاخره مشخص حق از باطله، اینکه ما تبیز میدیم نبی رو از یک مدعی کذاب، به همین اندازه که این مسائل رو مطرح کرده. بعد میگن چرا باید یک جایی برسه که در تعارض باشه؟ اگه حجیت نداشته باشه، اگه میزان نیستش، هیچ جا نیستش، چرا در یک جا در ابتدای کار میزانه، بعد در همون سه و شهاش هم هستش میزان نباشه. چرا؟ ما میفهمیم که عقل حکم داره، یه وقت میبینی عقل اصلا حکم نداره. اومدیم مسئله رو مطرح کردیم در همون مسائلیه که در وادی حیرت قرار گرفته، یه وقت حکم داره. اگه حکم داشته باشه، چرا اگر تعارض داشته باشه با یک مسئله چون وحدت وجود و موجود، اینجا باید عقل رو کنار بذاریم.
توی آثار اینا تعقل مطلق گرفتن یا یه تعریف خاصی هم دارن؟
بین مختلفه. ما در تو بحث هایی که متصوفه دارن، بعضی قائلن که ما با همین عقل خودمون، همین عقل ریاضی خودمون، عقل برهانی خودمون میتونیم وحدت وجود و موجود رو اثبات بکنیم و اقامه دلیل هم کردن. جمعی میگن نه، اصلا این برهان بردار نیست، کار عقلی نمیشه کرد. اینا مختلفه. گفتم که مثلا از باب نمونه جامع علامه تهرانی میگه نه، اصلا اینجا با کار عقلی نمیشه کردش. عقل کرد عقل، شما با عقل بخوای کشف رو بفهمی مثل میمونه با حس بخوای معقولات رو بفهمی. با حس میتونی معقولات رو بفهمی؟ نمیتونی. با عقل نمیتونی اون چیزهایی که در ارتباط با کشف شما درک بکنی. این مسئله رو فهمید. خب بعد میفهمین که خب ببینیم پس تا اینجا روشن بشه که ایشان بحثی رو در 20 قطع مطرح میکنن که میگن که احتیاج سالک به مرشد در مسیر طریقت، در سیر و سلوک، و این که چنانچه اگر چنانچه به اینجا برسه که این کشفی که داره اون قطب تأییدمون بکنه، سالک باید بر اساس همون مشی بکنه. اگر قطب رد بکنه، این قطعا کشف شیطانیه، نمیتونه قبول بکنه. حالا من اینجا برای که بیشتر اطلاع پیدا بکنیم در خصوص مسئله قطب، اینا رو روخونه داشته باشیم. در صفحه 112 مطلب هفتم، نظر و گفتار عرفا و صوفیه درباره ولی، اینو شروع بکنیم به خوندن. چیز خاصی نداره. تعریف هایی که با رفرنس هایی که در صوفی هستش ایشان ارائه داده که ولی، پیر، مرشد، شیخ، راهنمای طریقت، عارف کاملی است که راه طریقت به نهایت رسانده، یعنی فانی شده در ذات ربوبیت، مندک که در ذات ربوبیت شده و واقعیت باطنی حاصل نموده و به مقام شهود و فنای فالله، بقای بالله واصل شده و شایستگی مقام معلمی و رهبری سالکین الالله را پیدا نموده. این روشن بشه که اول این تعبیری که در مورد قطب گفتن ایشون قبلش توضیح داده. نکته دوم، در همین مطلب هفتم قسمت اول طبقات اولیا رو مشخص میکنن، قسمت دوم در صفحه 115 اعتبار ارشاد ولی در سلوک طریقت رو میگن. حالا تا چه مقدار؟ ممکنه نفع بگه خب بله، در مسیر طریقت هم ولی تا جایی ما باید ازش تبعیت بکنیم که تعارض با قرآن و حدیث و عقل نداشته باشه. آیا این گونهه؟ ایشان اسنادی رو ارائه میدن. از جمله میگوین طریقت و راه خدا را بدون رهبری مرشد نتوان پیمود، زیرا راه بسیار پر آفت و خطرناکی است. پس بدون همراهی و رهبری کسی که این راه را تا نهایت و مقصد رفته باشد که او ولی است، نباید رفت. بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند که سکندر زمانی. پیروزی در این راه تنها به پیروزی در این راه تنها به پیروی از امر و فرمان شخص پیر و ولی و مرشده. عمل بر نوشته نتیجه نبخشد. خوب دقت بکنید، عمل به نوشته نتیجه نبخشد از کار و اوراد، بلکه تمام اعمال باید به اجازه شیخ باشد، وگرنه یا به کلی بی تأثیره چنانچه بعضی گفتن، یا تأثیر آن ضعیف بود. میخوام بگم مرتبه به چه صورته. در قسمت سوم صفحه 117 عنوانی دارن استجابت دعای ولی، که میگن ولی در پیشگاه خداوند مستجب الدعوه. و در قسمت چهارم، این قسمت مهمه که ربط داره به مسئله شیخ، که سرسپردن و تسلیم کامل مرید سالک به ولیه. چی میگن؟ میگه سالک باید اعمال مرشد را اعمال خدایی بداند و هر چرا از او صادر میشود بدون چون و چرا به جا و ثواب شمرد، دست ارادت و بیعت به او بدهد و در مقام دستورات و ارشادات و اوامر او تسلیم محض و سرسپرده باشد و چشم بسته مطیع او گردد و بدون چون و چرا اوامر او را امتثال نماید. به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. اینم استشهاد میکنم. بعد مطالبی رو باید میارن در تأیید این که در نگاه عرفانی و تصوف چنین جایگاهی دارن. بعد در قسمت ششم کرامات اولیا رو مطرح میکنن که خود کرامت دلیل این که باید سرسپردگی به این قطب داشته باشی. یکی از راه‌هایی که میشه قطب رو تشخیص داد که این واقعا واصل شده، فانی شده، این که کراماتیه که در ارتباط با اخطاب مطرح میکنن. این مسائل رو مطرح میکنن. لذا فصل خوبیه که روخونی بشه، ارزیابی بشه. حالا ببینیم، من یه سری تأییداتی که نسبت به همین فصل هستش و این قسمتی که مرحوم میرزا جلال‌های تهرانی دارن از آثار علامه تهرانی یه سری عبارتهایی رو میخونم که ببینیم که شاید گفته بشه اینا جهله صوفیه این حرفا رو میزنن. یعنی بگه همین صوفیهای خانقایی اینا میگن که در مرحله طریقت باید سالک سرسپردگی محض داشته باشه، اما در به تعبیری که تصوفی که جمعی از علما مطرح بوده در ارتباط با اونها که اصلا در خانقاه راه نداره و خانقاه مخالف هستش، خب اینها جور دیگه ای شاید بگن و اینا حرفای جهله صوفیه. ببینیم در کتاب نور مجرد جلد اول صفحه 547 مال جناب پسر آقای تهرانی که الان زنده هم هستن، آقای محمد صادق تهرانی، ایشان در کتاب نور مجرد می نویسن که عامل حرکت سالک بعد از رسیدن به استاد خبیر همان محبت خالص و ارادت تام او به استاد بوده و لوازم این محبت تبعیت محضه و بدون چور و چراست. سالک در برابر استاد باید اراده و اختیار را از خود سلب کند و عبد محض باشد. در این دقیقا همین مطالبی که مرحوم آیت الله میرزا جلال‌های تهرانی نسبتی که میدن، البته شواهد فراوانی میارن از متصوفه، میخوام بگم که تصوفی هم که حالا تعبیر شده گاهی اوقات به تصوف حوزوی، یعنی کسانی که دروس متداول حوزه هم خوندن، میخوام بگم در فرمایشاتون چنین حرفهایی هست، دقیقا همه حرفا زده میشه. یا عبارت دیگه‌ای که باز در این خصوص خوبه دیده بشه اینه، در کتاب اسرار ملکوت که باز فرزند علامه تهرانی نوشتن جلد سوم صفحه 245 می‌نویسن مرحوم والد، یعنی علامه محمد حسین تهرانی، رو کردن به مرحوم حداد و عرض کردن اگر این لیوان پر از خون باشد و شما به من امر کنید که آن را بخورم، بی تأمل و درنگ خواهم نوشید. ببینید ما میدونیم که بالاخره خون از نجاساته، این دیگه از چیزهای ساده‌ایه که هر مسلمان اینو میدونه، اما اگر چنانچه شما تحت سلطه قطب استادی باشی و این قطب به شما بگه این چیزی که در شریعت ماست از بینات حرمتش تو اینو انجام بده، اینجا باید بدون چون و چرا انجام بدین. کما این که میگه علامه تهرانی در ارتباط با جناب حداد چنین گفتش که اگر این لیوان خونه و من میدانم که به تعبیری میدانه ایشون که فقه خونده که این نجسه و خوردن نجاسات از بینات که حرامه، اگر چنانچه شما بگی بدون تأمل و بیدرنگ خواهم نوشید.
خب این وقتی اینجا اینطوری شد دیگه معنا نداره که ما بگیم که بله در مرتبه طریقت سالک اگر چنانچه فرمایشات قطب مطابق نصوص دینی یا حکم عقل باشه عمل میکنیم و اگر چنانچه مخالفت داشته باشه ما عمل نمیکنیم. اینجا دیگه این حرف نیستش، ولو این که تقابل داشته باشه با صراحت آیات و روایات، چون اون قطب واصل شده و فانی در ذات ربوبیت شده و به تعبیری علم پروردگار رسیده، بلکه عین علم و عین وجود پروردگار شده، این یه معنا نداره که ما به حاکی وحی و به ظواهر و اون چیزهایی که در متونه بخوام عمل بکنیم. اینجا دیگه باید تحت سلطه کسی باشیم که فانی در ذات او شده، فنای ذاتی پیدا کرده، که نه خود خود مثل این مونه که شما فرض بکنید که یک دست نوشته های ما هزار و خورده ای سال به دست ما برسه که بگن که آقا این دست نوشته ها این چنین اون چنان، و خود خدا بیاد بگه دیگه، از اونا رو میذاریم کنار دیگه. مثل این مونه که الان تو این اتاق ما بخوام الزام داشته باشیم به حرف یه نفر گوش بدیم، یا این نامه هایی که نوشته با هم بررسی میکنیم نامه چی گفته، به حرفش گوش بدیم دیگه. وقتی خودش بیاد توی اتاق دیگه نامه ها رو میذاریم کنار، چه خودش بگه. میگه وقتی یه نفر فانی در ذات ربوبیت میشه، یعنی در حقیقت عین علم شده، عین وجود او شده و تبعیت از او که نه خود خداست. وقتی خود خدا باشه معنا نداره که از ظواهر آیات و روایات بخوام در نظر بگیریم که آیا واقعا مراد چیه، اینها دیگه معنا نداره. لذا بحث تبعیت محض اینجا مطرح میشه.
درست چیزام داریم، مثلا میگم خب علت این که ما تبعیت مطلق میکنیم و تحت تصرف ای هستیم، چون این تولی داره بر تکوین و تشریع، و حتی تمثیل هم میذارن. مثلا امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانش، یکی از شاگردان امام صادق فرمود، فرمود اگر تو بهم بگی که این انار نصفش حلال نصفش حرام، من نمیپرسم مثلا چرا، سراسیمه نصفی هم اندازم دور، نصفی فقط میخورم. در حالی که خب تو فقه میگن این اصالت طهاره و اصالت حلیه رو این باره، هم طهارت داره هم حلیت، تو فقه اینو میگم. اما چون ولایت داره، به علت اون ولایتش من دیگه نمیپرسم چرا. رضا میگم بله اینا تو فقه تحریم کردن شرب دم رو، خون رو، خوردن خون رو، ولی خب کسی که ولایت داره بر عالم تشریع، او اگر بگه دیگه نباید گفت چرا.
بله دیگه، همیشه حرفی زده شده دیگه. لذا یک چیزی شبیه، خب ببینید اینجا وقتی اطاعت تامه بخواد بشه، یک اسمت المایی هم مطرح میشه اونجا بعد. اسمت المایی هم نسبت به اینها مطرح میشه. بالاخره اگر چنانچه تغییر داره میده حکم تشریعو، اینطوری نیستش که همینطوری بخواد، بازم در ارتباط با پروردگار و بازم از خطا منزه که چه این کار انجام میده. یا مثلا ببینین عبارت دیگه ای باز خونده بشه از همین کتاب نور مجرد، جلد اول صفحه 581، میفرماین که باری مهمترین عامل در سیر و رشد سالک محبت و ارادت تام و اعتماد به تربیت و مقام استاد. ذره تنزل از ارادت و اعتقاد به استاد و مشاهده نقصان در وی، یا مشاهده تقدم و تفوق خود در کمالی از کمالات و فضائل بر استاد، خود به خود باب افاده و استفاده بین آنها را مسدود نموده و در اثر آن شاگرد از فیض تربیت استاد محروم می‌گردد. این باز یک عبارت دیگه در تایید همین مسئله‌ای که عرض کردم. یا نمونه دیگه باز در همین کتاب نور مجرد، جلد اول صفحه 554، ایشان می نویسن که اما مؤمن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت قول و فعل امام علیه السلام دلالت دارد، و بعد از علم به این که انسان کامل آینه تمام نمای حضرت حق و محل ظهور و تجلی اسما و صفات حسنای پروردگار است، در برابر قول و یا فعل معصوم علیه السلام و یا ولی خدا، اگرچه موافق با ظاهر شرع نباشد. ولی خدا اگرچه موافق با ظاهر شرع نباشد، این چیزی که میخواد، هیچ استراب و تزلزلی به خود راه نمیدهد. اگر او را به سخت‌ترین کارها امر نمودند و فرمودند که خود را از بلندی به پایین بینداز، یا زندگیت را با دست خود آتش بزن، یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم هلاک انسان است بدون درنگ و تأمل و از روی طوع و رغبت باید انجام دهد تا طعم شیرین و حقیقی ایمان را ذوق کند. ببینید اینجا به اینجا، ولو اینکه ظاهر باشه، ولو اینکه خلاف عقل باشه، خودکشی، ولی اینکه اگر چنانچه در مرتبه طریقت باشه، سالک وقتی که میگه ولی اینکه به خود از بالا بنداز، باید با رغبت با شوق خودش پرت بکنه، به تعبیری باید مطیع باشه، من جمعی جهات باید اطاعت محضه داشته باشه.
تصریح هم داریم که فرمون لا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، قرآن داریم یعنی خودتون
رو حلاک نه. که قیاس خودشون با اهل بیت که مثلا حضرت گفتن به مثلا بعضی صادق گفته شده شما اگه بگید نصفی حلال یا نصفی حرام، این خیلی اشتباهه. چرا؟ چون تمام این اصالت هایی که توی اصول و فقه اومده، اولا که این اصول عملیه که مثل استصحاب و تخییر و براءت و اینها که اصلا عند شکه، یعنی موقعی که ما شک داریم و روایت چیزی نرسیده، اون اصول هم همه از روایات گرفته میشه. مثلا روایات میارن که کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، که بدونی حرامه از کجا؟ از روایات اهل بیت دیگه. بعد از این روایات کلی مثلا اصالت البراءه رو میان استخراج ما، یعنی اصل و منبع توی فقه و اصول اهل بیتن. اینطوری نیست مثلا اهل بیت بخوان توی فقه و اصول دخالت کنن، یا مثلا بخوان بگن که چطور امام صادق مثلا به شما هم چه حرفی بزنه، مثلا نمیگن نه حالا مثلا قطب بزنه اشکال داره؟
تا اینجا این درست نیست. اما اگه بگن که چرا اهل، چرا اصل در ارتباط با این مسائل به اهل بیت، حالا اگه یه انسانی، اگه یه انسانی به همون مقام برسه، در هم به متصل بشه، مندک بشه، فانی در خود او بشه، فانی در ربوبیت بشه، چرا نباید تبعیت کرد؟
اونجا میشه این بحث که ما اصلا اشکال بینا اینه که اونا میخوان، یعنی این بحث را بنزن بحث صوفیه رو که اقطاب یه جوری قائم مقام حضرات معصومین کنن.
بله ولایت نوعی همینو میگه دیگه، ولایت نوعی یعنی
همین دیگه. لذاست که مثلا قطبه هم بعد مقامشون برن بالا و اینها و اطاعت محضه هم خواهیم، همه اشتباه، یعنی چون از دین اگه برداشت بشه روایات اینقدر زیاده از اطاعت میگه شما هیچ موقع مثل ما نتونید نخواهید شد، ولیکن مثلا اینونی بلوره ولشتاد مثلا، یا اینقدر روایت زیاده که ما 14 تا معصوم داریم میگه، بس که بخیر یه فرق باید بینه، یا تو دین و شیعه این در میاد که یک فرق بین اخطاب هست و 14 معصوم یا نیست. اگه نیست باید در بیاد از تو دین و نباید مثلا انحصار بشه به 14 تا معصوم و 12 تا امام، اگرم هست باز باید از این طرف اثبات بشه.
لذا در
اصل بس اینه دیگه،
لذا در تایید فرمایش شما، حالا این عبارتم خوب شد اینم بخونم، در نور مجرد، در نور مجرد جلد اول صفحه 524 میفرمان حضرت علامه والد، علامه تهرانی میفرمودن عمده فایده ظهور برای مؤمنان غیر سالک و سالکی نیست که به محضر انسان کامل نرسیدن، فایده ظهور برای اینها عمده فایده، اما مؤمن سالک که روح او با روح اولیای الهی همانند آقای حداد متصله و از آنان پیروی میکنه، مانند کسی است که گویا در روزهای ابری از ابرها فراتر رفته و به خورشید دست یافته. حال آیا صحیح است که بگوید خورشید برای این شخص نیز در پشت ابرها پنهان است؟ یعنی همین مسائلی که شما دارین میگین در ارتباط با حجت، میگه بله در ارتباط با حجت، این کیه؟ کسانی که در متصل به تعبیر فانیه در قطب نشدن، قطب رو نیافتن، انسان کامل نیافتن، اونها که نیافتن عمده فایده ظهور که حضرت تشریف بیان حضرت صاحب برای اینهاست. اما اگر کسی که متصل شده به قطب فانیه در قطب شده، این معنایی نداره دیگه. مگه امام زمان مطالبی که داره، کمالاتی که داره، اوصافی که داره از کجا به دست آورده؟ ذاتیش که نبوده که، همه در ارتباط با ذات ربوبیت بوده. حالا اگه یک نفر بخواد این نردبان رو بالا بره، از همون حقیقت بخواد متصل بشه و از همون حقیقت اعطا بکنه و تربیت بکنه، چه نیازی داره به حجت خدا؟ چه نیازی داره به امام عصر؟ همون انسان کامل هستش دیگه. انسان کامل هرچی داره در اتصال با ذات ربوبیته. اون فردم این انسان کاملا چه این اتصالی داره؟ از اینه که اثبات اینها جای بحثه و اصلا خود همین مسائل همه اینها قسمت به قسمت جای بحثه که بعداً تبعیت محض و چنین و چلال رو بخوام از اینها نتیجه بگیریم.
مگه ارتباط انسان از طریق ائمه و خدا نیست؟
رو نه، همیشه نمیتونه اینطوری باشه که حتما که باید ارتباط از طریق ائمه، نهایتش هم ارتباط باشه. بله، در ابتدای کار در مجلا و مجرای امام یک نفر صعود میکنه، تا جایی که چی؟ تا جایی که فانی نشده. همین که فانی باشه دیگه واسطه ای نیست.
این
هم گفته شده، اشکالی نداره.
سالک
بله در ابتدای کار چین حرکتی داره، ولی تا کجا؟ تا جایی که فانی نشده. وقتی فانی بشه دیگه واسطه به چه معنا دیه؟ واسطه نیازی نیست دیگه. لذا این مسئله بسیار جدی هستش. خب حالا یه نمونه دیگه هم خوبه، اینم بخونم ببینیم که میخوام بالاخره این مطالبی که دارم میگم میخوام اعتماد بشه. گاهی اوقات من یادم دوره قبل که کتاب عارف و صوفی چه میگن، من میزه جواد آقای تهرانی رو که درس میدادم، تو همین بحث جمعی از اساتید ایراد به ما گرفتم، گفتن این فرمایشات شما درسته اما نسبت به صوفیه خانقاهی هستش. اونجا من به ذهنم نرسیدش که بخوام که اسنادی رو ارائه بدم نسبت به کسانی هستن که به تعبیری تصوف حوزوی دارن، که دروس حوزوی هم خوندن، که دقیقا اینا همون حرفا رو میزنن. حالا اسم اینا رو میزنن عارف، اسم اونا رو میزنن صوفی، دعوای اسمی که نیستش که. اما این عبارات رو تعمدم میخوام بخونم که حتی تصوفی که دروس حوزوی رو خوندن، حتی خروجی این علامه شده، خروجی این آیت الله شده، خروجی این پژوهشگر شده، پژوهشگر دینی، محقق دینی شده، تهش حساب بکنید در این مسئله ولایت نوعیه تبعیت سالک از قطب و مرشد، دقیقا همون حرفای متصوفی سابق رو میزنن، اختلافی نیست در زمینه. حالا ببینید یه عبارت دیگه باز بخونم، در کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام صفحه 51 عبارت اینه: یکی مرحوم آیت الله شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب بود. خلاصه آن آقایان که نزد من آمدن گفتم ما 50 نفریم. من گفتم شما مگر نمیخواهید با ما کار کنید؟ گفتم بله. گفتم به امر و نهی من هستید؟ گفتم بله 100%. جمعی اومدن پیش علامه تهرانی، گفتم اگه با ما نمیخواد کار کنید؟ گفته امر و نهی منو گوش مینی؟ گفته 100%، هر چی شما بفرمایید. گفتم شما میدانید که نتایج این امر اینه که آنقدر انسان باید مطیع باشد که اگر فیلمسل خواستن یکی از خوبان روزگار را ببرند بالای دار و من بگویم شما دفاع نکنید، مصلحت نیست که دست به کاری زنید. آیا حاضر هستین این کارو بکنین؟ گفتن نه. یک نفر جمعی اومدن پیش علامه، گفتن که آقا ما تابع شما هستیم. گفته در همه چی؟ گفتن 100%. گفته تا اینجا هم تابع این، اگه یک بیگناهی رو، یه آدم خوبی رو بخوان اعدامش بکنن، من بگم بذارین اعدامش کنن، مخالفت نکنن، شما قبول میکنی؟ گفتن نه، تا اینجا ما قبول نمیکنیم، یه انسان بیگناهه بالاخره، دارن اعدامش میکنن. آیا حاضر هستید؟ بعد بله. فی المثل خواستن یکی از خوبان روزگار را ببرن بالای دار، من بگویم که شما دفاع نکنید، مصلحت نیست که دست به کاری زنید، آیا حاضر هستی این کار را بکنید؟ گفتن نه. اینطور که شما میگویید دو نفر هم بین ما 50 نفر پیدا نمیشود. گفتم اگر پیدا نمیشود پس کار با ما صحیح نیست. شما که میخواهید بیایید با من کار بکنید و مرا امین میدانید، به تمام معنا انقدر باید امین بدانید که هر چی من میگویم اطاعت کنید. اینو در کتاب خودشون وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام صفحه 51شان مسئله رو مطرح فرمود. خب ببینید به همین اندازه فکر میکنم من کفایت بکنه. پس این کاملا روشن شد. یه نکته ای رو اینجا خوب اشاره بکنم. حالا تا اینجا خوندیم، تا صفحه 200 خوندیم، بقیهش هم بخونیم. باز یه نکته یه من اینجا ذکر بکنم از مکاشفات لاهیجی. مرحوم میرزا جهادآرا تهرانی میفهمن و اینک هم برای نمونه مقداری از مکاشفات و واقعیات چند نفر از اهل کشف رو میآوریم تا برای ناظرین بصیر عبرت شود که عمده تکیگاه رهروان طریقت تصوف و عرفان چه چیز و هدف عالی و آرمان نهایی ارباب سلوک چه امر است، و ببینن آیا انصافا میتوان گفت که بر فرض صحت وجود خیال منفصل این مکاشفات قوم از مرحله خیال و مثال مقید مکاشف عبور نموده و به مرحله بالاتری رسیده است، و آیا در مرحله قیام خیال مقید هم مشهودات آنها به احتمال قوی تجسم همان افکار و اعتقادات و تلقینات شدید و آرمانهای حالات عادی آنان در سیر و سلوک نمی باشد؟ آیا افکار عادی روزانه شخصگاه دخیل در رویای او می شود؟ ولی فکری را که سالک تمام قوای خود را روی آن متمرکز ساخته دخیل در کشف او نمی شود؟ بعد فهمودم به علاوه آیا ارواح شریره شیطان و جن و انس بر تصویر فکر و الغای صور برای مکاشف قادر و در آن دخیل نمی باشد؟ چنانچه الهامات و واردات قلبی که آنها را هم قسمتی از مکاشفات شمردن، حتی به تصویر خدا آنان مانند قیصری، رحمانی و ملکی، شیطانی و جنی دارند. حاصل این که مکاشفات به تنهایی برای شخص عاقل بصیر در ثبوت امری، آن هم مهمترین مسائل معارف که توحید است، هرگز مدرک و دلیل نخواهد شد و در صورت انضمام با قرآن و حدیث یا دلیل عقلی از قبیل ذم الحجر فی جنب الانسان است. پس برای کشف و اثبات مقصود باید به خود قرآن و حدیث یا به دلیل عقلی صریح رجوع نمود. ببینید اینجا یه نکته ای رو من و شیخ فرمودن. من اول در تأیید مطلب صفحه 199 اولین مکاشفه لاهیجی رو بخونم، بعد باز بریم بالا این قسمت عاشق هم توضیح بدیم. بحثی رو ایشون مطرح میکنم در این قسمت که خوندم که میز بین کشف کلن، حالا کاری نداریم رحمانی و شیطانی با تجسم اوهام و تخیلات چیه، این خودش یه بحثیه. از اموری که کشف حجیت نداره این که نمیشه تشخیص دادیم واقعا کشفه یا تجسم اوهام و تخیلاته، این یک بحث مستقلیه در جای خودش که ایشان هم به اون اشاره کردن. قسمت دوم که جلسه قبل توضیح دادیم بحث میز بین کشف رحمانی و شیطانیه، نمیشه تشخیص داد. بله مسائلی باشه که کشفی باشه که خلاف دین باشه، خلاف عقل باشه، خلاف وحی باشه، ما نهایتش میگیم که رحمانی نیست، اما این شیطانیه یا باز تجسم اوهام و تخیلاته، یه همجای بحثه. این بحثو ایشان مطرح میکنه. نکته ای که در تایید دو صفحه قبل میخواستم اشاره بکنم، مکاشفات لاهیجی روشون میاره که در صفحه 56 و 57 شهر گلشن رازه. ایشان وقتی که این مسئله رو میخواد بیاره لاهیجی، میخوام بگم که به کجا میرسه؟ تا میرسه به مسئله طریقت، تا میرسه به اتصال به قطب، تا میرسه به فنای در قطب. مرحوم میرزا جهادآرا تهرانی یه بحثی رو ایشان داره توی یک فصلی در فصول گذشته، بحث فنا رو مطرح میکنه. ایشون قائل به دو تا فناه، میگه فنای اول در مرتبه طریقت فنای در شیخه، فنای دوم فنای در ذاته. دو تا فنا رو مطرح میکنه. پس در میگه تا فنای در شیخ انجام نگیره فنای در ذات صورت نمیگیره. لذا برای سالک در مرتبه طریقت میگه فنای در شیخ باشه، فنای در شیخ باشه یعنی تبعیت محض از شیخ باشه. تا اینجا درسته؟ حالا لاهیجی چی میگه؟ لاهیجی میفهمن واقعه. واقعه یعنی چی؟ فرمودن اصطلاحا امور غیبی است که سالک غالبا به نوم و یقظه در حالی که از محسوسات و احوال دنیا غائب شود شهود میکنند. اونا مکاشفه مینامد. پس واقعی اینجا مراد مکاشفه واقعی از حالات و مکاشفات خاصه این فقیر لاهیجی که در اثنای سلوک واقع شده به تمثیل آورده میشود تا سبب تشویق طالبان صادق گردد. ایشون در مقدمه وقتی مکاشفاتشون میخواد بیاره این مسئله رو میاره. چون عنایت ازلی و هدایت لمیزلی این فقیر را به خدمت و ملازمت حضرت امام زمان مقتدای اهل ایمان قطب فلک سیادت و ولایت محور دوایر ارشاد و هدایت شمس المله و طریقه و الحقیقه و دنیا و دین محمد نوربخش قدس الله سر ببینید تمام این تعبیرات خیلی مهمه. لاهیجی که مهمترین صوفی اسلامی هستش دیگه، گلشن راز مال شیخ محمود شبستری، قوی ترین شعری که بر گلشن راز نوشته شده مال لاهیجیه که میگن خیلی از غمایز عرفان و تصوف و لاهیجی مطرح کرد، مسائلی که شیخ محمود شبستری نتونست در قالب شعر اونها رو بیان بکنه. ایشان چی میگه؟ این نکته مهمه. میگه این فقیر به خدمت و ملازمت کی؟ حضرت امام زمان مقتدای اهل ایمان. تمام اینا میگه کی بوده؟ محمد نوربخش بوده. قطب خودش میگه. یعنی بحث کشف رو که مطرح میکنه و اینکه در مرتبه طریقت سرسپردگی داشته به قطب خود امام زمان خودش محمد نوربخش راهنمونی کرد و در سنه 49 و 80 هجریه به شرف توبه که در طریق اولیاء الله متعارف است. ببینید توبه هم که اینجا مطرح میکنه نه که طرف گمراه بوده توبه میشه، در مرتبه طریقت وقتی که تبعیت محض نسبت به قطب داشته باشید در فرمایشات دیگه شون هستش، میگن به همین حالت که تبعیت داشته باشید این میشه نوعی توبه، یعنی دیگه خود خواسته خودتو کنار میذاری و پشیمانی قلبی میجویی از اراده و خواسته خودت، غرق در تبعیت و اراده قطب میشی و تلقین ذکر خفی مشروط به شرایط مشرف شدن و در ملازمت ایشان به سلوک و ریاضت توجه و به احیای لیالی به امر آن حضرت مشغول بودم و مواظبت به ذکر و فکر مینمودم تا به برکت ترک و تجرید و سلوک به ارشاد کامل آینه دل این فقیر به نور الهی صفایی حاصل کرد. میخوام بگم که مرحوم میرزا جواد تهرانی تعمدا اینو میارن که آقا ما دو صفحه پیش که گفتیم این جریانو تا چه اندازه که تعبیر به امام زمان مقتدای خودش ولی خودش و به تعبیری کسی که هدایتگر در دنیا و دین محمد نوربخش که جناب لاهیجی سرسپردگی نسبت به ایشان داشته و فانیه در ایشان بوده این مسئله رو مطرح کرد. خب این نکته مهمی. یه نکته ای رو اینجا لازم میبینم من ذکر بکنم. در این یک مقاله ای من چاپ کردم سال 87، در دو شماره این چاپ شد، میزان در کشف و شهود. در شماره دومی که این چاپ شد اونجا یه بحثی رو ما مطرح کردیم در ارتباط با میز بین مکاشفه و تجسم اوهام و تخیلات. اونجا نقل قولی رو کردم از کتاب جلوه حق مال آیت الله مکارم شیرازی، حالا اون عبارتی رو که عبارت علمی هست ایشان از جای دیگه آوردن در کتاب خودشون، منم اینجا اونو اشاره کردم، لازم اینم بخونم که مطلب مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی کامل روشن بشه که چی میفرماین. بله، در صفحه 109 از این فصل نامه بحث تجسم اوهام و تخیلات. یک دلیل که بر عدم حجیت کشف و شهود من آوردن بحث تجسم اوهام و تخیلات. اونجا آوردیم که موضوع تجسم اوهام و تخیلات از پدیده‌های مورد بحث در علم روانشناسی است. گاهی در اثر اشتغال فراوان فکر به یک موضوع و تکرار آن در مغز، آن موضوع ساره صورت خارجی به خود می‌گیرد، به این معنا که در برابر دیدگان فکر کننده مجسم می‌شود. این موضوع گاهی در عالم خواب به صورت رویا و زمانی در عالم حالت بیداری اتفاق می‌افتد که شدیدش یک بیماری، میگن بیماری مالیخولیایی، که طرف فریاد زده میگه چیزی رو دیدم، در حقیقت چیزی نیده. حالات مزاجی انسان نیز در این امر تأثیر فراوانی دارد، به این معنی که بر اثر انحراف مزاج از حالت تعادل طبیعی به واسطه ریاضت‌های شاقه یا بیماری‌ها و یا پیشامدهای ناگوار و نظائر آن، موضوع تجسم خیال تقویت پیدا کرده و اوهام به طور آسانتری صورت خارجی به خود می‌گیرد، مخصوصا حالات مزاجی رابطه مستقیمی با وضعیت خواب و رویا دارد، به حدی که اطبای قدیم و فلاسفه طبیعی مشاهده برف و امثال آن را در خواب دلیل بر کم شدن حرارت غریزی و غلبه سردی بر مزاج و دیدن باران را دلیل بر زیادی رطوبت و غلبه آن بر مزاج می گرفتن. گاهی وقتا میگه که اطبای قدیم از خواب طرف را درمان می کردن. همچنین دیدن آتش و شعله قوی و حمام‌های جمع را شاهد بر استیلای حرارت بر مزاج و بالا رفتن آن از درجه طبیعی دانستند. بر اثر همین موضوع اطبای قدیمی برای تشخیص بیماری‌ها از وضعیت خواب‌های بیمار نیز استفاده می‌کردند. گاهی ممکن نظیر این قضیه در عالم بیداری نیز اتفاق بیفته. به طور مثال چشم و گوش سالک دائما متوجه عالم غیبه و همواره منتظره که دری از آن عالم بر روی او گشوده شود و یا سروشی به گوش او برسد. ناگهان در اثر فعالیت قوه خیال صداهایی به گوشش می‌خورد که بلافاصله توجه او به خود جلب کرده و تفسیرهایی برای او می‌کند، برای آن می‌کند. اما کسانی که وارد مرحله ثانوی یعنی مرحله ذکر و ریاضت شاقه شدن، در فکر آنان اندیشه های گوناگونی موج میزنه و گاه در اثر شنیدن مطالب ذوقی و نشاط آور فکر این افراد تخدیر شده و روح حالت تعادل طبیعی را از دست میده و مرحله ضعیف خواب مغناطیسی بر آنها عارض میشه. در اثر تلقینات قبلی این حالت تأیید شده و سالک یک حالت انبساط و فرح که با رخوت و سستی اعصاب توأم است در خود حس می کند. از سوی دیگر کثرت تکرار ذکر یا شعر ایجاد یک حالت خستگی توأم با حرارت و جوش و خروشی کرده و مرتبا نیروی توهم و تقویت می کنه. ریاضت های قبلی نیز کار خود را کرده، زمینه را برای فعالیت قوه خیال مهیا می کند. فلذا این نیرو دائما منتظره تا حادثه اتفاق افتاده و مشاهده یا مکاشفه رخ دهد. تمامی این امور دست در دست هم داده و سالک را که در خیال کشف و مشاهده عوالم غیبی است، در عوالمی سیر می دهد، در خواب یا بیداری، و بدین ترتیب هر شکل یا صورتی را که قوه وهمیه به آن تمایل دارد به آسانی در پیش چشمان سالک نمایان می سازد. بنابراین می توان این حالت را به سرابهایی تشبیه کرد که در بیابان در برابر دیدگان مسافرین خودنمایی می کند، با این تفاوت که سراب معلول انعکاس نور خورشید و قوانین انکسار نور و امثال آن است، ولی این کشفیات معلول فعالیت‌های نیروی توهم می باشد و اما تشابه آنها در این است که هر دو عاری از حقیقتند و به یکدیگر شباهت دارند. این مسئله رو ایشان بیان میکنه که بالاخره همچین مسئله مطرحه که به عنوان تجسم اوهام و تخیلات که همین خودش که واقعا بشه تشخیص دادش که اون مرتبه‌ای که سالک در ریاضات، در تلقیناته، در اینکه برسه به جریان، از کجا معلوم که قسمتی از مکاشفات و تعداد مکاشفاتی داشته از این قسم نباشه، این کشفی نباشه. این مسئله رو ایشان در همین صفحه 201 ایشان بیان میکنه که به تعبیری آیا افکار عادی روزانه شخص گاه دخیل در رویای او میشود، ولی فکری را که سالک تمام قوه خود را روی آن متمرکز ساخته دخیل در کشف او نمیشود. و قسمت بالایی هم همین مسئله رو بیان کردن که اینها گاهی اوقات در ارتباط با اعتقادات و تلقینات، لذا بسیاری از کشف هایی که صورت میگیره وقتی نگاه میکنیم به عقیده همون فرد صورت میگیره. مثلا اگه سنی بوده کشف میبینه که ابوبکر و عمر در منزله بالایی باشه، ما فعلا میخوام بگیم اینا کشکش شیطانی نیست، فرض بگیم که این تلقینات
به
معنی باورشه، خوابش هم اینطوریه. اگر چنانچه شیعه باشه نگاه میکنه که آقا علی ابن ابی طالب مثلا چنین مرتبه‌ای داره که یک جزئی از اینا کشفی نیستش، گویا کشفی نیستش. حالا سوای از این که ممکنه اون چیزهایی که اون کسانی که باطل باشن و دارای شرافت بدونه کشف شیطانی باشه، اما اگه کشف شیطانی هم بخوام در نظر نگیریم، اینا همین تجسم و اوهام و تخیلات تلقیناتیه بر اساس اعتقاداتیه که اینها خودش تجسم پیدا میکنه، حالا چه در خواب چه در بیداری. حالا تا اینجا این مسئله رو ذکر کردیم و از جلسه بعد وارد بعضی از مکاشفات میشیم. حالا اینا رو بخونیم یا نخونیم، تو این مکاشفات یه چند تاشو که اهمیت داره تو موضوع هستش بگم، زیاده کشفیات. اگه بخوانیم یک کتابی از متصوفه قریب 1500 صفحه چاپ شده، کشفیات متصوفه از قدما تا متأخرین رو که هستش تمام توی کتاب جمع کرد. اگه بخوام بخونیم یاد کشفیات زیاده دیگه نه مقام بود، پس یک تعدادی رو میخونیم و انشالله وارد بارز بحث
داستان خواب و دکتر با تلقینات ذهنی رو ناخودآگاه رو یکم بیشتر ورود کن توضیح بدین، داستان کشفیات بس یکم
باستر میشه. حالا انشالله باز ببینیم در جلسه بعد به چه صورت پیش میره ادامه میدیم. انشالله بسته نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.